بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دیگر از دستورات که از آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه داده اند میخونیم. امیدوارم که همه ماها نسبت به این دستورات دقت کنیم و عمل کنیم، نه اینکه فقط از این گوش بشنفیم از اون گوش در کنیم. توجه به نکات ذیل توصیه میکنم. یک، اشتیاق اولیه که چه بسا کاملا خالص نباشد، برای تکیفی و پیشرفت در سلوک کافی نیست، لذا دستگیری را باید تقلیل داد و برای حفظ و تکامل این اشتیاق ذکر لسانی داده شود و بعضی دستورات توصیه گردد. دو، تربیت فقرا به خصوص جوانها و آنها که تازه مشرف می شوند باید توجه خاصی کرد و به قدما تذکر داد که رفتار آنها باید نمونه و مدل باشد. اخذ بیعت از بانوان باید به همان نحو باشد که از پیغمبر منقول است که با تشت آبی که در رفین بیعت در آن دست می‌گذاردن و یا دو سر رشته مثل تسبیح در دست طرفین باشد. مصافحه به یادآوری بیعت است. علی هذا به هیچ وجه با نامحرم نباید مصافحه کرد، حتی نباید به صورت مصافحه با نامحرم دست داد ولو حائلی در میان باشد، که بعضی به غلط تصور می کنند اگر حائلی باشد می توان مصافحه کرد. رعایت احکام شرع به منزله حفاظ و مرز فقر است. از وساوس و خطرات نفسانی و سپر جامعه فقر است، از عناد و دشمنی های خارجی. همانطور که بارها توصیه کرده خواهش نمودم، در محل نیز پیش کسوتان در فقر با هم تماس داده باشند و با مشکلات مادی و معنوی سایرین رسیدگی نموده و تا آنجا که مقدورشان هست در رفع مشکلات بکوشند. هر کتابی که در مورد سلوک و در مورد فقر و فقرا تهیه می شود قبل از چاپ به نظر برساند و چون کتب فقری و اندازه کافی هست در تألیف و چاپ کتب عجله نداشته باشد، زیرا هر جمله یا کلمه نادرست عده‌ای را به اشتباه می اندازد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه مشتی خاک را شرافت داد و از آن آدم را آفرید و فرمود لقد کرمنا بنی آدم، قدر این کرامت را بدانید. در آستان سال جدید تذکرات زیر را ضروری می دانم. همانطور که توجه کردید امسال هم مقارن با ماه محرم در تجلیل نوروز روزیست که به قول سعدی بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تا تماشای بهار. برای ما ایرانیان ایام مبارکی است و انجام مراسم آن تجلیلی است از سنت و عرف ایران باستان و یادگار زردشت پیغمبر که مورد تأیید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم بوده است. ولی امسال چون مقارن با ماه محرم است و ماه محرم در نزد شیعیان اهل بیت علیه السلام ماه عزاز، آنقدر این عزا بزرگ است که در روز قیامت داغ آن بر دل ما شیعیان خواهد بود و خاطره شهادت بزرگ مرد جهان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام دلهای ما را تصرف نموده. از طرفی سنت متداول و عرف عزاداران در ایران آن است که عید اول را در کنار هم و با ملاقات یکدیگر می‌گذارند. ما نیز یاد عزیزان بزرگوار خود حضرت ابو عبدالله الحسین را فقط شیرینی عید خود قرار دهیم و با هم به ملاقات یکدیگر آن را تجلیل می‌نماییم. آنچه به عنوان وظیفه معنوی و فقری به عهده ماست به هیچ وجه کاستی نمیپذیرد. از جمله مسئله اتحاد و اتفاق و صمیمیت فقرا با یکدیگر و پرهیز از هر گونه اختلاف و کدورت و دوری از انجام هر عمل و گفتاری که منجر به کدورت گردد باید در رأس هدف مراوده ها دید و بازدید و ملاقات ها باشد. از همه درخواست می کنم سعی کنید همانطور که خداوند فرموده و نزعنا ما فی صدورهم من قل اخوانن علا سرور متقابلین، هر کینه ای که را از دلشان برکنده و همه برادروار و تحت روبروی همه. در همین جهان خودمان هرچه قل و غش نگرانی و گله از دوستان داریم در این آستان از دل خود بیرون بریزی و با کمال صفا و صمیمیت با هم زندگی کنی تا در راه عظمت فقر و درویشی و منویات بزرگان سلسله گام برداشته باش. مجالس فقری شبهای جمعه و دوشنبه را منظم داشته باشید و فقرا در هر کجا هستند به هر صورتی که می توانند در این مجالس حضور یابند. اگر یک نفر یا دو نفر حاضر باشند نام آن مجلس فقری است. اگر معزونی بود مجلس را اداره می نماید. در غیر آن باز صاحب اصلی مجلس که به همه فقرا نمایندگی داده اداره کننده مجلس و صاحب آن تلقی می شود. اعتیاد به مواد مخدر از بزرگترین موانع پیشرفت و تکامل فرد و جامعه و خطرناکترین حربه امروز شیطان است. فقرا که از 150 سال قبل پرچم مبارزه با استعمال مواد مخدر را بنابر فتوای حضرت آقای سلطان علی شاه شهید قدس سره العزیز در دست داشته اند به وسیله احتراز از اعتیاد این پرچم افتخار را فرو نگذاشته و پیوسته در اهتزاز بدارد. متاسفانه حملات دشمنان دانا و دوستان نادان به وسیله نشر اکاذیب و اتهامات ناروا به عرفان و تصوف واقعی که همان تشیع حقیقی و فقر محمدی است، موجب نگرانی و یا ضعف اعتقادات بعضی از شیعیان اثناعشری می گردند. به همین جهت لازم است در هر حال به موجب آیه شریفه و اعدو لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، در برابر آنها تا می توانید نیرو آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان شما بترسند. باید به تمام سلاح‌های ظاهری و معنوی برای دفاع از حریم فقر و تشیع مجهز باشید که مهمترین آن اطلاعات اسلامی و عرفانی و عمل به احکام شرعی و آداب فقری است. سعی کنیم که اعمال ما مبلغ ما و مکتب ما باشد، چون در عرفان و درویشی هر گونه مسئولیت معنوی و دخالت در امور فقری باید با اجازه بزرگ زمان باشد. از دوستانی که چنین اجازه ندارند درخواست می شود مسئولیت اعتقاد دیگران را به عهده نگیرند و از هر گونه توضیح یا تبلیغی خودداری نمایند، مگر به اندازه‌ای که در عرف متداول مردم در مکالمات عادی گفته می شود. ولی در مجالس درویشی به هیچ وجه دخالت ننموده و سخنی نگویند. هر گونه سؤالی که برای فقرا پیش می آید باید به کتب بزرگان سلسله و دستورات صریح و اعلامیه‌های صادره از سوی آنها مراجعه کنند. در صورتی که پاسخ خود را نیافتند یا نیاز به توضیح بیشتری داشتند باید به بزرگان که مجاز در پاسخگویی هستند مراجعه نمایند. تفوع و به زمان آوردن آنچه مخالف ظاهر شرع مطهر و اعتقاد سلسله می باشد ار هر کس صادر شود موجب گمراهی یا پیدا شدن عقاید فاسد یا دگرگونی حال روحی و تزلزل ایمانی گردیده، در ضمن آنکه شنونده تصور می کند گفتار آن شخص و عقیده رسمی بزرگان سلسله است. به همین جهت فقرا باید از چنین گفتاری خودداری کنند و حفظ حال و ایمان و جان و مال مسلمین را در رفتار و گفتار خود منظور دارند. همانطور که در اولین اعلامیه پس از رحلت مولای بزرگوار حضرت آقای محبوب علی شاه به فقرا تذکر داده شده، امور فقری، تقسیم بندی و راهنمایی لازم برای هر مورد شده. فقرا به آن اعلامیه و سایر تذکرات با دقت مراجعه نمایند تا تکلیف خود را در هر زمینه بدانند. از مذاکره و مراجعه کتبی شفاهی در مورد شخصی و خانوادگی و دنیوی به بزرگان جدن خودداری نموده و با استفاده از نیروی عقل و مشورت با آگاهان هر کار و اجرای دقیق دستورات شریعت و طریقت معضل و مشکل خود را در این امور رفع و حل نمایند و از بزرگان و مشایخ و مأذون سلسله به عنوان پدر روحانی فقط در امور معنوی استفاده نمایند و از باطن بزرگان دین در هر کار همت بخواهند و مدد جویند که زودتر به مقصود قبلا دستور داده شده. باز هم یادآوری می شود در قرض گرفتن و قرض دادن و معاملات فقرا با یک دیگر طبق امر قرآن در آیه 282 سوره بقره و دستور پند ساله که بیان شیوه ساده را فرمودند بیگانوار رفتار با نوشتن رسید یا عقد قرارداد و قبض و گرفتن شاهد رفتار کند و بالاخره گذشت آخر را هم از اول بنماید و به وظیفه و تعهد خود در این مورد طرفین عمل نموده و هر گونه معامله‌ای که احتمال اختلاف در آن می‌رود ننماید تا موجب کدورت و افسردگی طرفین نشود و مسائل مادی و دنیوی به روابط ایمانی لطمه و زیان نزند. شفقت و مهربانی به بندگان خدا عموماً و به یاران ایمانی خصوصا از ارکان فقر و ایمان است، اما باید همه جوانب مخصوصا مسائل شرعی و خانوادگی رعایت شود. پس در پذیرایی‌ها و مهمانی‌ها و همچنین بردن مسافرین فقرا به منزل نباید به گونه‌ای رفتار شود که اندک انحرافی از دستور شرع بوده یا موجب رنجیدگی و زحمت خانواده گردد. فقرایی که در طول سال مخصوصا در ایام تعطیل قصد مسافرت به بیدخت و زیارت مراقد مطهر بزرگان آنجا و سکونت در صحن مزار سلطانی را دارند از توقف بیش از 3 روز در آنجا خودداری نمودند، ضمناً دستوراتی که طی اعلامیه مخصوص زوار آن آستان مقدس صادر شده و در صحن و اتاق‌ها نصب گردیده با دقت مطالعه و طبق آن در مدت توقف در آنجا رفتار نماید. مجلس فقر مورد نظر الهی و محل توجه و حضور اولیای خداست و هدف شرکت کنندگان در آن باید فقط یاد خدا و تزکیه نفس و تهذیب اخلاق و روشن نمودن دل به دیدار اولیا و مؤمنی و فرا گرفتن آگاهی های معنوی از کتب فقری با گفتار بزرگان دین باشد. بنابراین در مدت حضور در جلسه فقری سکوت و نظم کامل و آداب حضور در مجلس فقر باید رعایت شود و از سخن گفتن و همچنین انجام هر کاری که موجب پراکندگی حواس خود یا دیگران می شود خودداری کنم. رعایت ادب و احترام نسبت به مشایخ و معزونین سلسله ضروری است. آنان را نیز همچو پدری مهربان و دلسوز با عموم فقرا، مخصوصا نسل جوان و مبتدیان در فقر رفتار نموده و تذکرات لازم و آدام فقری را با بیانی سرشار از محبت و شفقت تعلیم خواهند داد. پیوسته در همه امور سوری و معنوی و فردی و اجتماعی بکوشیم و این کلام حکیمانه و دستورالعمل کلی حضرت امام علیه السلام که بارها در اعلامیه‌های بزرگان آمده و به آن تأکید شده سرلوحه رفتار و گفتار خود باشد، که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شیئا، یعنی برای ما زینت باشی نه مایه ننگ. انشاءالله که فقرا دستورات رو کاملا رعایت میکنه و موجب خوشنودی خداوند و بزرگان رو فراهم.